مسلسل خیلی علاقه عجیبی بود. من که من جوانی بودم، یعنی روزی که ایشون وقتی که من رفتم از لبنان نجف و ایشون تو لبنان بودم، سنم 15 سال بود، یعنی کمی بود، ولی خیلی به او علاقه وافری داشتم. اتفاقا من نگران او بودم، یعنی همیشه نگران او بودم که مثلا آقا سید رو تبار کنن، بکشن. حالا تو ذهنم نبود که کسی او را مثلا ببره تو زندان مثل لیبی. خب ایشون هم تو لبنان چند بار در معرض تبار بود، یعنی تیراندازی شد به ماشینش، ولی شهید نشد، کشته نشد. به خاطر این هر مدتی بیاد امام موسی صدر میفتم، نگران میشدم. ولی اون شب چی تو ذهنم نبود، این اصلا به فکر ایشون نبود. نزدیک سحر تقریبا این خواب رو دیدم که امام موسی صدر دعوت کرد مردم لبنان برای مراسم مردمی بزرگ. معمولا ایشون وقتی که مثلا مراسمی سخنرانی داشته باشه، خیلی جمع زیادی از مردم میان، گاهی ده ها هزار. و این دعوتشون رسید به مدرسه ما، مدرسه ما در نجف، که ما بیاییم بریم شرکت کنیم. خب ما در مدرسه تقریبا نزدیک 60 تا نفر لبنانی بودیم، فقط من و یک نفر لبیک گفتیم به این دعوت. اون نفر یه شیخی هست، حالا زنده است. ما رفتیم هر دو برای اون جایی که مراسم هست. خب جایی که رفتیم دیدیم که صحرا است. خب در لبنان صحرا نداریم، صحرا کاملا صحرا است. شما چه میگید؟
بیابان.
و یه اتاقی، ولی یه اتاق بزرگی هست، یک اتاق فقط، خیلی قدیمی، سنگش هم سنگ خیلی قدیمی هست و رنگ سیاه با سبز اینجوریه. به ما گفتن که امام موسی داخل اتاق هست. ما رفتیم داخل اتاق، دیدیم که ایشون نشسته بود روی زمین بدون عمامی و بدون مثلا این چی میگه لباده و عبا و اینا، فقط با بالقمیص و یعنی مثل شما اینجوری بود نشسته بود، ولی خیلی بزرگتر از سن فعلیش، عمر فعلیش، یعنی مثلا ریش سفیدش بیشتره، رنگ صورتش یک کمی خوب، ایشون رنگش سفید بود ولی یک کمی مثلا کن متأثر، یعنی روشن بود که خسته است، هم اینجوری هم نفس میکشید، نراحت. خب من و اون برادر رفتیم نشستیم کنار، فقط چند نفر بودیم. ما تا خیلی تعجب کردیم، بس مردم کو، هیچ کس نیست به داد این سید برسه. تو دل ما افتاد که شاید یک کسی میخواد بیاد آقا سید رو بکشه. اتفاقا یه شخصی آمد، قد بلند، خیلی یعنی بدنش قویه، آمد و نشست نزدیک ما. من گفتم که ظاهرا این میخواد امام موسی رو بکشه. حالا بعد از چند دقیقه از آن گفته شده، امام موسی ایستاد و آمد به شما و گفت بیایید با هم نماز جماعت بخونیم. اون مرد گفت مگه شما کی هستی؟ حالا عمامه نبود، لباس روحانی نداشت. گفت من کسی نیستم، من موسی صدر هستم و میخوام نماز جماعت بخونیم. او یه شمشیری گرفت و میخواست امام رو بکشه، امام موسی رو بکشه. من خودم یعنی رمیت نفسی علیه، یعنی خودم رو چی میشن ریختم، انداختم روی امام موسی، گفتم آقا توجه کنید، مثلا این میخواد شما رو بکشه، دور شید از ایشون. خب تمام شد این قسمت، ما استادیم تو نماز جماعت به امامت ایشون. در وسط نماز یه صدای بلندی صادق شد، گفتی که امام موسی کشته شد. خب نماز جماعت از بین خواب شد، من و اون شیخ رفتیم دنبال اون مرد، دم در او را دستگیر کردیم. من با یعنی دست راستش من گرفتم، دست چپش اون شیخ گرفت. با همون شمشیری که امام رو کشتن من او را زدم، یعنی به گردنش. یک بار او مقاومت کرد، دو بار کشته شد. چند دقیقه دیدیم که یه ماشین قدیمی سوارش هم یه تابوت، شما میگید تابوت؟ ها. و یه راننده میرفت وسط صحرا با اون تابوت. ما به گفتیم بس این تابوت مالکیه، این جسدیکیه. یه کسی اونجا با همراه گوسفندها چی میشه؟ رعیغنم یعنی، گفت نمیدونه این کیه، این امام موسی صدر کشته شد، میخوام برم دفنش کنم. خب من خیلی گریه کردم، بیدار شدم گریه میکردم. این قبل از اذان فجر بود. در مدرسه ما یه شیخ عراقی بود، اهل عرفان و مکاشفه و این چیزها بوده، داستانهای عجیبی هم داشت. بعد از طلوع آفتاب رفتم اتاقش، گفتم خب سنم 17 سال بود، گفتم حاج آقا من یه خوابی دیدم خیلی من را نگران کرد، برای من مثلا تفسیر کن که میشه تعبیر کن. گفت بگو. من گفتم ولی نگفتم امام موسی، گفتم یه روحانی هست، من او را دوست دارم، میخواست یه مراسمی مثلا داشته باشه، ما را دعوت کرده، اینجوری شد اینجوری شد. یک دفعه او به من گفت که اون کسی رو که در خواب دیدی امام موسی صدر بود نیست؟ گفتم چرا هست؟ گفت که این آقا یه روز میاد مظلومانه تنها، هیچ کس بیار اونو میرسه، کشته میشه و در جای در صحرا دفن میشه که قبر او معلوم نمیشد، یعنی نخواهد شد. من گفتم خب صحرا کجا؟ ما در لبنان صحرا نداریم، اگر بناسود ایشون شهید بشن خب تو همین لبنان شهید میشن و در میان یارانش و در لبنان دفن میشه و تشییع میشه. گفتم این در صحرا در تشییع جنازه هیچ کس شرکت نمی کنه، قبرش هم معلوم نیست، مظلومانه هم دفن میشه. ما خیلی تعجب کردیم. گفت میخوای براتون بقیه تعبیر خواب بگم؟ گفتم بفرمایید. من سوال دارم، کسی که اون قاتل رو زد شما بوده یا اون شیخ؟ گفتم نه من بودم. گفت شیخ در کشتنش سهیم نبود؟ گفتم نه، فقط در حدود این که دستش رو گرفت. گفت تعبیر بقیه خواب این است که یه روزی خواهد آمد شما جایگزین این آقا میشید و همون راهی که او رفت شما ادامه میدید و اهدافی که او دنبال میکرد با واسطه شما چی محقق میشه. ما گفتیم الان برای قسمت دوم ما نگرانی نداریم، برای قسمت اول ما دعا میکنیم که بهشون طول عمر بدیم. تقریبا بعد از یک سال از این خواب آقا موسی رفتن چیز لیبی و دیگه خبری نشد ازشون. سلام علیکم. الله
خواستیم از بستر آتش اغنوس های شعل پر هستیم، روزی که سر میخواست آوردیم، یعنی که مردان خطر هستیم. قد قامت رو دیم و از چشمه ما را دل دریا شدن دادن، روزی که عهد عاشقی بستیم، دیر نامی را شدن دادند. سیمرغ را تا به هم آوردی، با ما در اوج خوف عزت نیست، چون ما که از زندان تن رستیم. سیمرغ را بام شهادت نیست، گره خورد مهر تو با هستیم، سرافرازیت فر و جای من است. عقاب تو هم ای کهن بوم و بر، بلند آسمان جایگاه من است، بلند آسمان جایگاه من است. مردان رستم وار بسیارند، تا نام ایران جاودان ماند، اسطوره ها هر بار بسیارند. تا زنده ایم این خاک مهراییم، در چنگ اهریمن نمی افتد، در پای مام کاوه و آرش، از سر دشمن نمی افتد. هرز تبلا نقش جان ها من، تیغ تبرا زلفقار ماست، ما را شهادت زنده خواهد کرد، تا کربلا سنگ عیار ماست. گره خورد مهر تو با هستیم، سرافرازیت فر و جاه من است. عقاب تو هم ای کهن بوم و بر، بلند آسمان جایگاه من است، بلند آسمان جایگاه من است.
اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
با شروع انتفاضه دوم در سال 2000 شرایط برای رژیم صهیونیستی به صورت جدی تغییر کرد. شارون رئیس وقت حزب لیکود گمان نمی کرد که ورود او و 600 سرباز همراهش به صحنهای مسجد الاقصا که با چراغ سبز ایهود باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی انجام شد، جرقه آتشی را روشن خواهد کرد که وضعیت فلسطین را به کلی دچار تغییر کند. ورود شارون موجی را آغاز کرد که به انتفاضه دوم شهرت یافت و تا پایان سال 2005 ادامه داشت. مذاکرات سازش میان عرفات و تل آویو علی‌رغم گذشت 7 سال به بن‌بست رسیده و طمع ورزی صهیونیست ها به قدس و مسجد الاقصا برای همگان آشکار شده بود و اشغالگران به مصادره اراضی و توسعه شهرک های صهیونیست نشین ادامه می دادند. ایهود باراک چنانچه خود در یک نشست محرمانه 25 روز پس از شروع انتفاضه مسجد الاقصا گفت تنها راه پیش روی خود را در انفجار اوضاع می دید و شاید هم می خواست تا با نشان دادن سرسختی بیشتر در مقابله با فلسطینیان برای خود محبوبیت بیشتری در جامعه صهیونیستی بخرد. او همچنین می خواست از این مسئله برای متوقف کردن روند سازش و یا ایجاد بحران بر سر راه مذاکرات استفاده کند تا فشار بیشتری بر تشکیلات خودگردان فلسطین و عرفات وارد کرده و تشکیلاتی که طی سالهای قبل امتیازدهی و عقب نشینی های فراوانی داشت را مجبور به سازش و تسلیم نهایی و واگذاری مسجد الاقصا و شهر قدس نماید. تحلیل آنها اشتباه بود و این شرایط انفجاری باعث بیداری مردم فلسطین، قرار گرفتن جنبش‌های مقاومت نوار غزه در محوریت مبارزه و پایان دادن به مذاکرات سازش حتی از سوی یاسر عرفات شد. تا روز پایانی سال 2005 که انتفاضه دوم برقرار بود 4242 فلسطینی شهید شدند که در میان آنها نام 793 کودک و 270 زن دیده می شد. رژیم صهیونیستی 376 شهروند فلسطینی دیگر را در جریان انتفاضه الاقصا ترور کرد. شیخ احمد یاسین رهبر حماس، صلاح شهاده رهبر نیروهای قسام شاخه نظامی حماس، عبدالعزیز رنتیسی رهبر حماس و ابو علی مصطفی دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین مهمترین افرادی بودند که بین 2000 تا 2005 ترور شدند. البته فلسطینی ها هم ضربات فراوانی به امنیت، اقتصاد و پروسه مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی وارد کردند. Thank you.
مسئول اسرائیل بقتل فینا و بطخ فینا و
در طول انتفاضه دوم 135 عملیات شهادت طلبانه انجام شد که به ثبت آمار 1609 اسرائیلی کشته و 4500 زخمی و نابودی 50 تانک مرکاوا منجر شد. مقاومت 5 ساله در انتفاضه مسجد الاقصی صهیونیست‌ها را مجبور به پرداخت هزینه اقدامات و جنایاتشان کرد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی صهیونیست‌ها، ناامنی آن سالها موجب رکود اقتصادی، افزایش میزان خط فقر تا 22%، افزایش تمایل به مهاجرت تا 25% و رشد نگرانی از کشته شدن تا 70% شد. در سال 2005 موج انتفاضه الاقصا فروکش کرده. این اتفاق نتیجه شرایط ناشی از مرگ مشکوک یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان پس از 2 سال حبس خانگی و همچنین انتخاب محمود عباس به عنوان جانشین او بود. از دیگر عوامل مؤثر در این موضوع میتوان به این نکته اشاره کرد که فلسطینیان خود را برای برگزاری 2 انتخابات شوراها و پارلمان در هر 2 منطقه کرانه باختری و باریکه غزه آماده میکردند. گروه های فلسطینی در تاریخ 22 ژانویه 2005 به صورت یک جانبه اعلان آتش بس کردند و پس از آن تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی نیز در تاریخ 8 فوریه همان سال رسما توقف درگیری ها را اعلام کردند. اما با این حال نتیجه انتفاضه برای فلسطینی ها و بالاخص جریان مقاومت بسیار شیرین بود. مهمترین دستاورد آنها خروج داوطلبانه صهیونیست ها از نوار غزه در سال 2005 بود تا برای نخستین بار بخشی از فلسطین طعم آزادی و اخراج اشغالگران را بچشد. رژیم صهیونیستی کنترل و مدیریت نوار غزه را غیر ممکن می دانست و با خروج کامل امنیتی و تخلیه شهرک نشینان نقطه عطف جدیدی در تاریخ فلسطین به یادگار گذاشت. یادگاری که به بلای جانش تبدیل شد.
فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
اگه بشه
نمیشه. چه مونم خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
حق الناس در یک تقسیم دو نوعه. نوع اول انجام دادن کاری که باعث آسیب و صدمه به دیگران میشه. نوع دوم انجام ندادن کاری که نتیجه اون آسیب و ناراحتی دیگرانه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از موارد مهم حق الناس حقوق مالی و حق مالکیته که در قرآن کریم آیه 29 سوره نساء پروردگار عزیز می‌فرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، به صورت غلط و نادرست از اموال یکدیگر استفاده نکنید و صاحب و مالک آن اموال نشید. ما حق نداریم به هر شکل و صورتی صاحب دارایی بشیم و برای اون که خودمون منفعت بیشتری ببریم به دیگران آسیب مالی بزنیم. یکی از اون موارد حق و ناز که مربوط به حقوق مالی میشه کم فروشیه که در قرآن کریم پروردگار وعده عذاب الهی به اون داده. در سوره متففین آیه اول میفرماید ویل للمتففین، در ادامه الا یظن اولئک انهم مبعوثون. وای بر متففین، آیا اینها ایمان به روز قیامت ندارند؟ در سوره اعراف پروردگار می‌فرماید که پیمانه و وزن را تمام و کمال تحویل بدهید و در مال مردم کاستی و نقصان روا ندارید. مثلا شما میرید 2 کیلو میوه بخرید ولی فروشنده آگاهانه یا از روی بی‌تفاوتی 3-4 کیلو برای شما میکشه و در اکثر اوقات مردم در عمل انجام شده قرار میگیرن، تو رو در وایسی میمونن و میخرن در حالی که قلبن اصلا رضایت به این خرید ندارن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هیچ گروه و مردمی کم فروشی نکردند مگر اینکه زراعت آنها از بین رفت. اینم از پیامدها و عواقب دنیوی و اجتماعی کم فروشیه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که